نیز علمی از علم دیگه مسئله یا مسئله قرار
توضیح داده شد که مشهور ضرورت وجود موضوع را از طریق قاعده الواحد گردن آخوند انداختن و ما این مطلب رو رد کردیم که نخه آخوند در بحث موضوع مسئله قاعده الواحد رو نداره، تکرارش هم نمی کن. ولی چیزی که در واقع مشکل اصلی شده که به این دلیل مشهور رفتن سراغ قاعده الواحد در عبارت آخوند، با اینکه در عبارت فعلی آخوند هیچ اثری از قاعده الواحد که نیست هیچ، بلکه عبارت آخوند نفی قاعده الواحد میکنه، مشکل اینه که نتونستن بین این مطلب دو تا مطلب آخوند جمع کنن که چطور از یک طرف آخوند قائل میشه به وجود موضوع، اونم موضوعی که طبیعی است و متحد مع موضوعات المسائل، و از یک طرف قائل میشه به تشتت مسائل و میگه مسائل موضوعات متشتته هستن، چطور ممکنه ما موضوع رو درست کنیم اما اون طرف فتوای به تشتت بدیم؟ به همین دلیل مشهور فکر کردن مسئله الواحده و لذا ثبوتی داره موضوع و اثباتی داره موضوع، ثبوتاً با قاعده الواحد درست میشه اما اثباتاً نمیشناسیمش و لذا در مقام اثبات میریم دنبال قرض که این اشکال از عبارت آخوند برطرف بشه به این دلیل. و ما هم حالا میخوام این مسئله رو بررسی بکنیم که میشه این اشکال رو از عبارت آخوند برطرف کرد، مخصوصاً با اعتقادی که ما داشتیم که منشأ نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث سمخه نظریه آخونده، منشأش نظریه آخونده، نه اینکه عین همه دنبال الان این بحثه. منتها در ورود به این بحث من یه چند تا نکته مهم عرض میکنم از عبارات استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله فاضل که تکمیل کننده این بحث نظریه آخوند در باب تمایزه. اینا رو یه مروری میکنیم با هم و یک دقت بیشتری سر اینها میکنیم، بعد از همینجا یه خلاصه ای از نظر نظری حضرت امام رو میگیم تا بعد عمیق‌تر بشه بحثمون. هست آقا در خلاصه درس های خارج اصولشون، حالا تو جزوهی که خود بنده از درس ایشون نوشتم در خلاصه شماره 9، درس شماره 9شون، جلسه شماره 9شون که من خلاصه‌شو تقریر کردم، از به اینجا می‌رسن و اما مسئله مهمه دیگر مسئله تمایز علوم است. اینجا که می‌رسن و توضیح میدن که ما بالبداهه می‌دونیم علوم با هم تمایز دارن اما نمی‌دونیم که ریشه این تمایز و تقایر در چیه و کجاست. بعد جواب میدم که در باب تمایز و تقایر یک نظریه مشهوره که تمایز و تقایر رو به موضوع میدونن و میگن علوم مقایر همن به واسطه موضوعاتشون. توجه بفرمایید، در باب تقایر به موضوعات میگن دو تا تفسیر برای این عبارت مشهور وجود داره. وقتی میگیم تقایر علوم به موضوعاته، یک بار منظورمون از تقایر به موضوعات تقایر به موضوعه، یک بار وقتی میگیم تقایر به موضوعاته تقایر به موضوعات مسائله. دو جور میشه، خود این حرف رو دو جور میشه تفسیر کردم. پس یه حرف اینه که تقایر و تمایز علوم به موضوعاته، حالا یک حرف اینه که تقایر و تمایز به قرضه، یک حرف اینه که تقایر و تمایز به سنخه است. میخوایم حالا ستاره اشاره کنیم، اما اولی خودش دو جور تفسیر داره. تقایر و تمایز به موضوعاته دو جور معنا میشه کرد. یک بار میگیم تقایر و تمایز به موضوعات علوم است، و دفاع میکنیم که هر علمی موضوعی داره و به خاطر موضوعش از علم دیگه جدا میشه. یه بار میگیم نه، تقایر به موضوعات که میگیم منظورمون موضوعات مسائله، نه خود موضوع علم. به کدوم قرینه؟ به این قرینه که در عبارت آخوند گفته لل موضوعات و لل محمولات. چون در عبارت آخون موضوعات رو در مقابل محمولات قرار داده، بعد که انهو خواسته میز را به موضوعات مسائل یا میز را به محمولات مسائل بدانه، و لذا بعد اشکال گرفته که اگر میز به موضوعات مسائل یا میز به محمولات مسائل، اون موقع ما امور متشتته خواهیم داشت. موضوع یک مسئله فاعله، موضوع یک مسئله مفعوله، موضوع یک مسئله مضافه، چون که محمولات ما متشتتن. گاهی وقتا میگیم الفاعل و مرفوع، گاهی وقتا میگیم المبتدا و مرفوع. رفع یکیه، اما یک بار با فاعل جمع شده، یک بار با مبتدا، یه بارم با نصب کار میکنیم به همین ترتیب. خلاصه ما یک بار موضوعات رو در مقابل محمولات به کار میبریم، و این نشون میده که وقتی در بحث میز داریم از میز بحث میکنیم، ما میز به موضوع که میگیم منظورمون میز به موضوعات مسائل. حالا میز به موضوعات مسائل را بخوام به ظاهرش عرض کنیم، نه میز به موضوع علم که بعد بگیم موضوع این علم یکی ما. بعد میفرمان ایشون که در ارتباط با هر دو تا تفسیر گیری داریم. در ارتباط با هر دو تا تفسیر اگر میز را به بگو آقا موضوع علم بگیریم، یه گیر میکنیم. اگر میز را به موضوعات مسائل بگیریم، یه گیر میکنیم. اگر میز را به موضوع علم گرفتیم، البته دو تا گیر نقل میکنم، گیر اولش خیلی مهم نیست، کارش نداریم، رهاش میکنیم میریم. گیر دومش خیلی مهمه که ایشون میگن اشکال بلا جوابی اینجا وجود داره. خوب دقت کنید که این اشکال بلا جواب را در درس بعدی در شماره دهشون وارد میکنن، که میگن بحث در مورد اشکال دومی بود که به تفسیر مشهور وارد شد، که عرض کردیم ظاهرا جواب هم ندارد. تفسیر مشهور این بود که وقتی میگن میزه به موضوع، منظورشون از موضوع موضوع علمه، نه موضوعات مسائل. حالا اون تفسیر بعدیش که بهش میپردازیم. اون اشکال دوم، اشکال مهمی که ایشون میفرمان وارده و جواب هم نداره، اینه که مشهور موضوع علم را، خوب دقت کنید، این همش تو اون فضایی است که ما قبول نکردیم، مشهور موضوع علم را با الواحد درست میکنه و میان از طریق اثر واحد اثبات وجود موضوع علم میکنن که طبیعی متحد با موضوعات مسائل علمه. درست آقا؟ مشهور اینطوری سری میکنن. خب اینجا یه اشکالی وجود داره، و اون اشکال اینه که آقا اشکال، ایشون میگه اشکال بلا جوابیه، و اون اشکال اینه که خب غرض معلوله و موضوع علته. ما اینجا حق این است که میز را به علت بدیم یا به معلول بدیم. انقل تا به این که خب حق اینه که شما میز را به علت بدید، یعنی به موضوع. ایشون میگن قلت تو به این که نه، برهان مشهور یا برهان انه که میخواد از معلول به علت برسه. وقتی که میخواد از معلول به علت برسه، میخواد از غرض به علت واحده مؤثره در غرض برسه. خیلی خوب، اگه بخواد از غرض برسه، پس معلومه در مقام میز این غرضی که داره ما رو راهنمایی میکنه به موضوع. پس حق نداره مشهور که میخواد با قاعده الواحد موضوع رو درست کنه، میز رو به موضوع بزنه. بلو آن که ما استدلال مشهور رو در باب قاضی الواحد قبول بکنیم، و ضرورت وجود موضوع واحد را که طبیعی متحد با موضوعات مسائل بپذیریم، بالاخره در مقام شناخت اون موضوع و در مقام رسیدن به او داریم از یک برهان علم استفاده میکنیم که این برهان علم میخواد ما را از طریق اثر به مؤثر برسونه. میگه اثر واحد مؤثر واحد میخواد. پس معلوم میشه که ما در مقام شناخت میزمون به غرضه. پس خود نظریه مشهور چون از طریق قاعده الواحد حرکت کرده، خودش در خودش تناقض پیدا میشه. این میشه همون شاهدی که من عرض کردم که اینا در واقع نه همه صدر و ذیل حرف آخوند رو بردن سر آقا الواحد و لذا اومدن گفتن آخوند حق داشته. این فرمایش استاد بزرگوار ما، یعنی همون مطلبی که من جلسه گذشته عرض کردم، حالا آدرسشو در واقع گفتم براتون. آخوند حق داشته که میز رو به قرض بدانه در عین اعتقاد به موضوع. چرا؟ چون میز آخوند به قرض از طریق قاعده آقا الواحدی بوده که برهان انه، و این قاعده الواحد که برهان انه ما را از معلول به علت هدایت کرده. پس آخوند وقتی با برهان ان و قاعده الواحد داره سیر میکنه و ما را از معلول به علت میرسونه، حق نداره، حق داره به مشهور بگه جناب مشهور، جناب مشهور شما میزت به قرضه، نه میزه به موضوع. چون خود موضوعت رو در مقام اثبات از طریق چی داره بردی؟ قرض. که البته فرمایش بسیار خوبیه، حرف درستی هم هست. این بنابر اینه که ما موضوعی رو که برای علم درست میکنیم از طریق قاعده الواحد باشه. برای که امانت هم لحاظ بشه، من یه تیکه از عبارت ایشون رو که تو دفتر خودم دارم میخونم براتون. بله، اینجا ممکن است به نظر شما اشکالی بیاید که غرض معلول است و موضوع علت. خب چرا ما تعدد را به معلول نسبت دهیم؟ خیر، به علت نسبت میدهیم که موضوع است و آن را ملاک قرار میدهیم. به عبارت دیگر برهان مشهور برهان ان است نه برهان لم، یعنی از معلول پی به علت بردن. پس تمایز را باید به حساب علت یعنی موضوع گذاشت، نه به حساب معلول یعنی غرض و فائده. جواب این توهم این است که در برهان ان و لم درست است که علت و معلول فرق دارند. ما اگر بپذیریم وحدت موضوع علت است و وحدت غرض معلول، البته بعضی پرانتز میگن یادتان نبرد ما اصل مسئله را قبول نداریم، ولی بالاخره کدام روشن بود و کدام مخفی؟ معلوم است در اینجا آنچه روشن است معلول یعنی وحدت غرض است، و الا ما در اینجا برهان ان تشکیل نمیدادیم. پس ما باید از طریق حادی یعنی معلول سیر کنیم و تمایز هم مال همین معلول روشن یعنی فائده است. خلاصه اشکال مهم این است که کلام مشهور حتی با مبنای خودش در باب تمایز قابل دفاع نیست. این مطلب کاملا مطلب درستیه که من بیام بگم همین مطلبی که من جلسه گذشته ای داشتم عرض میکردم، آدرسشو در واقع دادم دستتون، که من بگم در واقع موضوع یه ثبوتی داره از طریق قاعده الواحد، عکس قاعده الواحد که توضیحشو دادیم، اما در مقام اثبات و حادی و مایز در واقع غرضه، ولی لذا آخوند حق داره که با فرض موضوع واحد برای علوم که طبیعی متحد با موضوعات مسائله، باز در مقام میز به اونچه که روشنه به پردازه. خطکشی که دست آخونده و میتونه باش خطکشی کنه قرضه، ولو آنکه موضوع را قبول داره. خب این مطلب درستیه، ولی متاسفانه ما اصل مبناش را قبول نکردیم، نه مثل استاد اصل مبنا یعنی قاعده الواحد را قبول نکردن. ما اصلا گفتیم اینجا قاعده الواحدی در کار نیست تو عبارت آخوند، که دیگه برمیگردید توضیحش رو پیدا میکنید در عبارتهای قبلی. ایه تفسیر ای بنابر این بود که وقتی ما میگیم میز به موضوعاته، منظورمون از موضوعات چی باشه؟ آقا موضوعات العلوم ایطوری، و بر این مبنا که هر علمی موضوعی داره و میز به موضوعاته، خوردش کردید دیدیم اینجور در نمیاد. ولو ما موضوع داشته باشیم میز به غرضه. یک مسیر دوم این بود که ما موضوعات که میگیم در عبارت آخون، موضوعات رو در مقابل محمولات قرار بدیم که اول بحث عرض کردم. آخون دختی میگه لل موضوعات و لل محمولات، منظورش از موضوعات موضوعات علوم نیست، چون موضوعات علوم در مقابل محمولات قرار نمیگیرن، هر علم یه موضوع داره. اگر موضوعات در مقابل محمولات قرار داد، منظور میشه موضوعات مسائل. اون موقع اشکال آخون دیگه وارده، که انه آخون در این بحث دو جور نظر کرده. یه بار نظر کرده به موضوع علم، بعد ثابت کرده که میز با غرضه. یه بار نظر کرده به موضوعات مسائل، اون موقع ثابت کرده تشتت وجود داره. ببین حیث کار آخوند باز خوب عمیق بشی که قاطی نشه ها. ایشون هم خیلی قشنگ اینو میاره، تفسیر دوم از کلام مشهور آنطور که آخوند انجام داده این است که ملاک تمایز علوم را تمایز موضوعات مسائل بدانید، نه تمایز موضوعات علوم. خیلی قشنگ هم میگن. چرا؟ چون آخوند کلام مشهور را اینطوری تفسیر کرده، بله، لل موضوعات و لل محمولات، چون در این عبارت قطعا منظور از محمولات محمولات مسائل است، به الا کسی از محمولات علوم بحث نمی کنه. چون محمولات رو اوورده در کنار موضوعات قرار داده، بفرمایید چی؟ موضوعات مسائل رو دیده. بعد موضوعات مسائل که میبینه با قطع نظر دیگه از قاعده الواحد و با قطع نظر از طبیعی متعد با موضوعات مسائل، چون اون دیگه اسمش موضوع علمه، قاطی نشه دو تا حرف هم. موضوعات مسائلی که میبینه اشکال میکنه که مسئول متشتت ما داریم، ما موضوع واحدی در بسیاری از مسائلمون نداریم، کما اینکه محمول واحدی در بسیاری از مسائلمون نداریم. پس به حق عبارت آخوند اینه که ما در باب موضوع دو دیدگاه پیدا کنیم، یکی موضوع علم، یکی موضوعات مسائل. موضوع علم اشکالش اینه که میزش به غرضه، موضوعات مسائل اشکالش اینه که امور آقا متشتت هست،
تمایز حاصل نمیشه،
حاصل نمیشه. دیگه نه جامعه که با الواحد فرض کردیم درست شد دیگه، اون که میشه موضوع علم، فرض تعریف اول بود.
جامعه محمولات
اسمی نیورده آخون، آی فاضل نیورده، به حساب آخون نداشتیم این حرفا رو. جامعه محمولات حسن محقق بروجردی سر جاش قاطی نشه. الان داریم با کی صحبت میکنیم؟ الان محقق خراسانی محل بحث ماست، فعلا حواسمونه بدیم. پس ما ایشون میگه پس آخوند اینجا یه اشکال گرفته. البته جواب اشکال آخوندم اینه که اشکال وارده، ولی منظور مشهور موضوع علمه، نه موضوع موضوعات مسائل. خب نداره آخوندم میگه خب بله منم میدونم، یعنی قد که دیگه هنرمند بودم که بدونم یا موضوع علمه یا موضوعات مسائل. من دارم دو طرفشو میکوبم، دارم میگم موضوعات مسائل تشتت، موضوع علم اشکالش اشکاله اثباتیه، حادی نداره الا القرض. پس میز به قرضه که انه حضرت استاد اینجا در واقع حرف آخوند رو پذیرفته و تسلیم حرف آخوند شده. ولی در کدوم فضا؟ در فضا قاعده بگو آقا الواحد. استاد فرمایش آخوند رو پذیرفته که ایشالا مراجعه می فرمایید به تقریرات درس ایشون، درسی که من الان براتون نقل کردم درس نهم و دهم از مجموعه آثاری که از ایشون چاپ شده. حالا من شماره یه دیگه، من کاری به این چون دیگه چیز متقنی نداریم، بقیه خلاصه ها بعضی جاهاشون یه مقداری ابهاماتی داره، من دیگه از جزوه خودم با شماره درس براتون نقل میکنم که دیگه خیال خودم راحت باشه اقلا که مطلبی رو که خودم به دست آوردم داریم ارائه میکنیم. خب این توضیح ای در تا الان که توضیح دادیم این در واقع تأیید عرائض قبلی ماست که اینا مسئله رو بردن سر قاعده الواحد و به یه واقعیت ثبوتی در کنار تشتت اثباتی ملتزم شدن و لذا حادی و مایز رو چه قرار دادن؟ قرار. یه بحث، یه بحثی دیگه داریم که خلاصه باز تکمیل میکنه این مطلب رو، باز اون نکته رو هم تکمیل بکنیم و خوب ذهن دوستان رو متنی و منظم پرورش بدیم تا آماده بشیم به حرفای امام برسیم رحمت الله علیه. در مسئله این که تمایز به اغراض، خب ایشون در واقع دفاعی کرد از آخوند که آخوند در واقع فرمایشش جنبه نفی کلام مشهور داره، نه فقط اثبات کلام خودش. نفی کلام مشهور آخوند چطور کرد؟ الان توضیح دادم، با اون که حادی برهان اینی دارید که معلول حادی شماست به علت، ولو علت رو قبول بکنید. یک بعد ایشون می فرما ما برای آن که حرف آخوند رو خوب بفهمیم در باب قرض، باید بین قرض تدوین از قرض تعلیم و تعلم تفکیک کنیم. اینم نکته دومیش که میخواستم در توضیح مطلب بگم بعد وارد حرفای امام بشیم. بله بله عبارت آخونده دیگه، حالا عبارت آخونده ولی از زبان استادمون نقل میکنیم، چه بیان خوبی دارن اینجا. درس بعدیه، درس 11، اگر حالا تا 10 اومدم درس 11 همه که فرمایش آخوند رو در باب قرض حالا یه مقداری میخوایم بیشتر بشکافیم. پس در واقع میزه به موضوع رد شد به کلا طرفه و حالا وارد میزه به قرضیم با عبارت آخوند، ببینیم قرض یعنی چی و بتونیم آماده بشیم برای رفع او اشکاله که پله پله باید بریم تا رفع اشکال کنیم. تشتت در واقع بگو اشکالمون چیه؟ تشتت اثباتی با فرض وجود موضوع نه از طریق قاعده الواقع. تشتت اثباتی با فرض وجود موضوع اما نه از طریق قاعده الواحد، ما حرفمون اینه. تشتت ثبوتی با فرض قاعده چیز وجود ثبوتی و تشتت اثباتی با قاعده الواحد درسته. استاد بزرگوار و حقای فاضل هم اینو تایید فرمودن، این تمام شده. با برای که حرف خودمونو بهش برسیم داریم همطور پله پله میایم بالا. حالا بریم قرض رو یه ذره بررسیش کنیم. بریم چی رو بررسی کنیم؟ قرض. در باب قرض نکته مهم این است که قرض قرض تدوینه نه قرض تعلیم. عبارت محقق خراسانی هم ازش کامل برمیاد که منظور آخوند از قرض قرض تدوینه. چرا؟ فرمود لعجله ها دو به نحازل ار. عبارت چی بود؟ لعجله ها چی؟ دوونه دوونه قرض تدوین مورد نظره نه قرض تعلیم، چون قرض تعلیم و تعلم متأخر از تدوینه و ممکنه قرض تعلیم و تعلم با قرض تدوین فرق کنه. یه کسی که این علم رو تدوین کرده یه قرض داشته، یه کسی که داره این علم رو یاد میگیره یه قرض دیگه داشته باشه. مقابل بره برای کسی پیروز بشه پولم گیرش بیاد جایگاه پیدا کنه، قرض دیگه قرض تعلیمه، ربطی هم به قرض تدوین نداره. پس اونی که من در واقع باید الان بهش رسیدگی کنم قرض تدوینه. خیلی خوب، قرض تدوینه که در واقع از نظر آخوند مجموع مسائل رو درست کرده و مرکب اعتباری رو درست کرده. این عبارت هم خلاصه از ایشون هست که خیلی هم عبارت خوبیه که مجموع مسائل که کنار هم جمع میشن ما جمع شدنشون رو میگیم قرض تدوین، و لذا آخوند میگه در قرض تدوین تداخل مسائل اشکالی نداره. یعنی اب نداره یه کسی برای رسیدن به قرض تدوین چهار تا مسئله رو از یه جای دیگه بیاره، چهار تا مسئله رو از یه جای دیگه بیاره، ولی دوونه تدوین اینها و تجمیع اینها و جمع و جور کردن اینها تابع قرضی باشه. لذا تداخل در بعض با فرض بحث قرض تدوینه که در واقع یه کسی اینا رو ایج... ممکنه کسی دیگه هم اینا رو کش کرده باشه یا شناخته شده باشه یا از جای دیگه باشن، اما جمع کردنشون اسمش میشه قرض آقا تدوین. پس قرض قرض تدوینه نه قرض تعلیم نه قرض تعلم. قرض تدوین در واقع در ایجاد این مرکب اعتباری که حالا ما بهش میگیم اعتباری نقش داره. به خاطرتون هم هست که ما سر همینم تمرکز کردیم که قاعده الواحدی در کار نیست. چون قرض میره سر مجموع مسائل و مسئله هم که فقط موضوع نیست که بخواد اثر قاضی الواحد اینجا پیاده بشه و فارق اینجا با بحث سعی و اعم رو دقیقا همین دونستیم. تشتت مال موضوعات و محمولات ربطی نداره به بحث، تشتت به موضوعات و محمولات مسائل خود قرض تدوین هدایت موضوع علم نه موضوعات مسائل قاطی شد باز موضوع علم نه الان ما از قرض که استفاده می کردیم دنبال موضوع علم بودیم، تشتت رو که بررسی می کردیم در موضوعات و محمولات مسائل بودیم، ربطی به هم ندارن. از نظر شریف شما از نظر اونا ها که پیاده میکنن نه، اگر بگیم قرض تدوین آثاری که بر قرض تدوین مؤثره بر کجا بار میشه؟ بر مجموع مسائل بار میشه، اون میتونه نفی قاضی الواحد کنه که ما قبلا ازش استفاده کردیم. نکته مهمی که ایشون میخواد هدف گیری کنه رد فرمایش حضرت امامه اینجا، که ما از اینجا میخوایم پولی بکنیم وارد فرمایش حضرت امام بشیم، که ایشون اول فرمایش استادشون حضرت امام رو رد میکنن، بعدم تو مطالب بعدی جواب قبول میکنن فرمایش حضرت امام رو. آی فاضل، بله بله، همه رو داریم با فرمایش استادمون حضرت آی فاضل ورود میکنیم، که شاید منظم ترین بیانات امام را در بین تلامذه کسی که تحویل داده باشه ایشون باشه، تو بحث‌های اصولی خیلی مرتب سعی کرده تحویل بده. ایشون می‌فرماد که قرض تدوین که در واقع در به وجود آمدن مرکب اعتباری مؤثر، قاعدتاً بعد از تدوین تحقق پیدا می‌کنه. قرض تدوین بعد از تدوین تحقق پیدا می‌کنه. اگر ما گفتیم تدوین علم نحو لعجل این است که مثلا لسان عن الخطأ فی المقال مسون بمانه، خب این باید علم نحو تدوین بشه تا قرض پا بگیره، لذا تا تدوینی تحقق پیدا نکرده بفرمایید اثر و قرض تدوین پا نمیگیره. جا خب حالا به همین الان میرسیم، همین نکته خوبیه. لذا اگر قرض تدوین در مرکب اعتباری در به وجود آمدن مرکب اعتباری نقش داره، قرض تحققا و متأخره. ایشون از همینجا وارد اشکال امام رحمت الله علیه میشه، که از همینجاست که به آخون اشکال گرفتن، قرض نمیتونه مایز باشه، بلکه قرض بفرمایید وقتی مایزه که تقدم پیدا بکنه، و حالا که قرض تحققش بعد از تدوینه. وقتی قرض تحققش بعد تدوینه، تا تدوینی تحقق پیدا نکنه قرض نمیاد. چطور شما میخواید قرضی که متأخر از تدوین پا میگیره رو ملاک تمایز قرار بدید؟ این اشکال رو از استادشون تقریبا حضرت امام نقل میکنن، بعد جواب میدن، میگن این اشکال، این هم مطلب اشکال. ببین قرض تدوین مگه نه کی میاد؟ بعد تدوین. پس نمیتونه مایز این مجموعه باشه. قرض وقتی تحققش بعد تدوینه نمیتونه مایز باشه.
چرا نمیتونه؟
به خاطر اینکه نباید اول تدوینی صورت بگیره بعد قرض بیا. وقتی که من اول مرکب ندارم،
دو تا مطلبه.
چطور دو تا مطلبه؟ چه مشکلی داره من وقتی بخوام یه مرکب میخوام بعد تحقیقش بشینم روش؟
خب صندلی
تاپشو
میخوام
میلش
بدم با
صندلی دیگه آقا.
خب
ما میگیم که این میخوام اینو درست کنم، بعد ما
مایل مدون ها.
حالا اشکالش
اینه من مدونم چرا 5 تا مدون داری؟
اینطوری که آبارکالله. ایشون هم در واقع همین اشکال رو میخواد بگیره، یعنی همین اشکال ساده بسیط اولیه که استادمون اینو گفته، ما هم اینطور میخوام جواب بدیم که آقا در واقع این قرضه تحققا مؤخره، اما تصورن که مقدمه.
دو مطلبه.
پس تصورش مقدمه و سبب شونده است از برای تدوین و تحققش مؤخره. اعمالش بعده. ایشون همین جواب، همین چیزی که خیلی آسون و روشن به ذهن همه میرسه، میگه خب پس این یرز بر این اشکال
واضحه
که اشکال وارد نیست. خیلی واضحه که وارد نیست. چرا؟ یعنی ما موفق شدیم تو سازمان کار که شما قشنگ رسیدید به این که بله همینطوره. که آقا یعنی چی شما دارید میگید قرض مایزه؟ قرض مایز نیست، چون قرض مؤخره. آخه قرض تحققا مؤخره، اما تصوراً چی؟ مقدمه. لذا ایشون اشکالی که میگیره اینه. لذا یک اشکالی اینجا شده که شما میگوید قرض از علم نفس و لسان است. خب آیا نقص مسائل این فائده را دارد، یا اینکه خیر باید این مسائل باشن بعد متعلم یاد بگیرد، بعد هم قصد رعایت داشته باشه تا سون و لسان حاصل شود؟ پس این فائده چند مرتبه متأخر از خود علم نحو است. حالا ما سوالمون اینه، تو خود مرحله سابق علم نحو که مجموع مسائله، این مجموع مسائل با مسائل علم فقه چطور از هم جدا میشن؟ شما میگید به قرضی که بعداً میخواد به وجود بیاد، ما بعد به وجود نمیاد. لذا نمیشه امری که چند روز به بعدن، یعنی من علم نحوی باشه شما بیاید من یادم بدید، منم حواسمو بدم، ملکم هم بشه، بعدم سون لسان تحقق پیدا میکنه. خب حالا که اینطوره به این راحتی نمیشه خلاصه رفت سراغ میزه به قرض تدوین. نخه قرض تدوین که سون لسان بعدن تحقق پیدا میکنه. بعدشون جواب این اشکال این است که شما بین علت قایی خلاصه و خود قایت خلق کرده ای. در فلسفه میگیم ما یه علت قایی داریم یه قایت داریم. علت قایی یعنی علت فعل من فاعل، قایت یعنی اون اثری که بر فعل من مترتب میشه. قایت بعدن مترتب میشه، اما علت قایی آقایون تصوراً مقدمه. لذا علت قایی تصوراً مقدمه و تحققاً مؤخره. وقتی هم که تحققاً مؤخره بهش میگن قایت دیگه، نمیگنش علت قایی. شما نباید بین علت قایی و قایت خلط کنید. اگر علت قایی تدوین رو بپرسید میگن بله هنو تدوینی نیست، اما من به نیت تحقق سون تصور میکنم سون اللسان رو عن الخطأ فی المقال، میام قرائت اون آیه شریفه را به شکل غلط میشنوم، امیر المؤمنین صلوات الله علیه ناراحت میشم، به نیت اینکه این اتفاقا نیفته میام خلاصه به ابوالاسود دستور میدم خلاصه اکتب، اینم قواعد علم نحو تدوینشون میکنم. تدوین به خلاصه اینطوریه، شما این اشکالتون اشکال واردی نیست و در این اشکال بینه بفرمایید علت قایی و قایت خرج شده و لذا این اشکال وارد نیست. در بحث ما علت قایی نه علت قایی نه تصوراً تقدم دارد و بعد از عمل تحقق پیدا میکند. پس ما قرض در عالم تصور را ملاک میدانیم و شما قرض خارجی و تحقق را بحث کرده اید. حالا ایشون دیگه با تعبیر فلسفی بنده هم نگفتن فرق بین علت قایی و قایت، اگه اینطور هم دیگه جامعش اینه که لا، ایشون فرموده شما تحقق رو دیدید، اونایی که قرض رو مایز دیدن تصور رو دیدن و تصورا مقدمه، لذا قرض میتونه بفرمایید چی باشه؟ خب صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا خیلی خوش آمدید. خدای عزیز محترم.